الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين مسئله هشتم از تحریر الوسیله که بحث قبض بود و چند فرع تبعش تا مسئله چهاردهم، اینا مسائل مربوط به قبضه، منتها در وسیله و تحریر وسیله برخی فروعات بحث قبض را مطرح نکردند. ما حالا برخی همین فروعات مطرح شده و برخی فروعات مطرح نشده را داریم میاریم. فعلا فرع ششم هستیم از فروعات مسئله هشت، یعنی خود مسئله هشتم و مسائل تبعش یه سری فروعات داره. فرع ششم تعیین این بود که چه کسی قبض میکنه. این در متن مسئله هشت آمده که چه کسی قبض میکنه. قبض بنا شد شرط باشه، شرط صحت هم باشه، ولی خب کی قبض میکنه؟ در متن همونطور که فقها هم در کتب متعدد همین شکل تر کردن، سه تا مورد جدا میشه. جایی که وقف خاص باشه، جایی که وقف عناوین عام باشه مثل وقف برای فقرا علما، و جایی که وقف جهاد و مصالح عمومی باشه. وقف اشخاص که گذشت، وقف خاص، مسئله مهمی که درش مطرح بود بحث طبقات بود، طبقه اول و دوم، و در اونجا تقریبا مشهور فقها اگر نگیم اجماعی بود این بود که قبض طبقه اول کفایت میکنه، که ولی قبول دارن که از موجودین فقط اونایی که قبض میکنن وقت نسبت به اونها تمامه، بنابراین نسبت به معدومین طبقه اول و نسبت به طبقات آتی میگن قبض اینها کفایت میکنه، همینه که موجودن، که ما بحث کردیم و گفتیم به نظر ما این تمام نیست. نسبت به بحث ما در مورد وقف بر عناوین بود که ماتن فرموده در وقف بر عناوین اگر برخی از کسانی که مصداق انبان هستند قبض بکنند این تمامه. مثلا اگر وقف کرده از مرکبی را برای رکوب به حج و کسی این رو قبض بکنه و استیفا کنه، این قبض تمام میشه و وقف تمامه. و اگر فقیری ساختمانی را که وقف کرده برای فقرا، اگر اون فقیر قبض کرد بهی یتم القبض، این فرمایش ایشان بود. منتها بحث های متنوعی رو طلب میکرد همین فرمایش. یه بحث این بود که خب وقف بر عالم و وقف بر علما و بر فقرا که با الف و لام روی جمع بیاد، ظاهرش این است که با وقف بر العالم و الفقیر فرق داره، همون فرقی که در جمع محلای و الف و لام گفتند و در جنس. حالا این فرق رو بگذاریم کنار، فرق داره از حیث هم تملیک وقفی هم قبضش، چون ظهور عموم که محلا و الف و لامه این است که استقراق داره، گویی وقف کرده برای همه فقرا، برای همه علما. اون وقت اینجا سوال پیش میاد چرا قبض یک عالم قبض همه باشه؟ مگر او وکیل از قبل بقیه است؟ چه سمتی داره یک عالم نسبت به همه علما که قبضش کفایت بکنه برای همه علما بنابر اشتراط قبض؟ ادعی مثل مرحوم سید و اینها که راحت اول اشکال میکنن که اصلا کی گفته قبض لازمه؟ در باب وقف به عناوین عامه و در باب وقف بر مساله کی گفته اصلا قبض لازمه؟ ادله لزوم قبض اطلاقی نداره نسبت به این موارد. ما البته عرض کردیم که ما لازم میدانیم از دو باب، یکی استیاد یه معیار از روایت چهارم و هشتم باب که بحث این بود که مالم یسلم فهو و بالخیار فایزا سلم دیگه خیاری در کار نیست فلا یرجع، از این یه معیاری استیاد میشه و ظاهرش درچه اون موضوع اون روایات خاصه، این بود اعتراف کرد، منتها گفتیم ظاهرش اعطای یک معیاره و اگر کسی این معیار را قبول کرد اون وقت به حسب روایت و دلیل لفظی ما قبض رو لازم میدانیم در این موارد، و اما اگر کسی اینو قبول نکرد گفت ما همچین اطلاقی و همچین معیاری رو اکتساب نمی کنیم، استظهار نمی کنیم، ما از باب قدر متیقن گفتیم، چون ما اطلاقی رو در باب وقف قبول نداریم برخلاف مرحوم سید که ایشون اطلاقات رو قبول داره. بنابراین در مورد مثل عالم و اینها مرحوم سید ممکنه تشکیک کنه، ما نمیتونیم، این یک بحث. خب حالا اگر ما قبض لازم دانستیم، در بحث‌های قبلی عرض کردیم که اگر حتی جنس مورد وقف باشه، یعنی وقف بکنه بر العالم الفقیر، بازم دو محتمل هست، یکی این که این جنس به نحو صرف الوجود باشه، یعنی مولا شخص که وقف میکنه و مولا که امضا میکنه اینطور باشه که وقف کرده بر صرف الوجود عالم، پس تملیک به صرف الوجوده، حالا یک عالم یا ده تا عالم ولی صرف الوجود عالم، هم به لحاظ تملیک اینطوره و قبضش هم همین های هستن که برشون تملیک شده، اگر یک نفر مورد تملیک بتونه واقع بشه خودشم قبض میکنه، یا نه ممکنه مراد از وقف بر طبیعت یعنی طبیعت ساریه، یعنی مولا وقف کرده برای الفقیر و العالم هر کجا که این عنوان رفت و این طبیعتی که سریان در کسراتش داره، این شبیه عمومه، فرقش با عموم استقراقی فرق دقیقی است که در بحث اطلاق و تقیید مطرح کردن، و الا از جهت بحث ما طبیعت ساریه با عموم استقراقی فرقی نمی کنه، یعنی مولا همه علما رو مد نظر داشته واقف و امضای مولا، و همینطور در فقیر، پس اون وقت قبض یه نفر و دو نفر دلیل نداریم که قبض همه این وقف باشه و این روشنه. مرحوم صاحب جواهر یه نقضی کرده بود، ایشون در اونجا فرموده بود که ایشون هم میگه اگر آمدید شما قبض رو لازم داشتید، اینجا رو همش با احتمال میگه لو بنیه، بر این که در مثل عالم و فقیر و مثل جهاد قبض لازمه و اطلاق داره ادله قبض برای این موارد، اون وقت فلا وجه در این که قبض یک نفر قبض همه باشه، این اشکال میکنه یه مسجل میشه، و استشهاد میکنه میگه ولذا در بحث زکات قبض یک نفر قبض همه فقرا نیست، شخص نمیتونه بره قبض کنه زکات همه فقرا را، مال زکات خودش میتونه قبض کنه. البته دقت بکنید که ایشون داره نقض میکنه به زکات در قبض، در ملکیتش هم همینطوره، در زکات بحث مفصلی هست که آیا این اقسام مختلف که شمرده شده، حالا هشتگانه یا هفتگانه و غیره، اینا آیا مصرفند یا مورد ملکند، یه نزاعه. یه نزاع دیگه این است که در هر عنوانی لازم بست پیدا کنه، در خمس هم میاد، بست خمس، بست زکات بر همه عناوین لازمه یا نه، اینم یه بحثه. یه بحث دیگه وجود داره، در کل و عنوانن لکل فردن، فردن هم بحث لازمه، یعنی اگر ما زکات را گفتیم باید بحث پیدا کنه بر اقسامش که فقیر و مسکین، اگر گفتیم دوتان یکی هم فرق نمی کنه، ابن السبیل و غیر و غیر، اگر گفتیم در کل عنوانه باید به کل فردن فردن تقسیم بشه، هم به لحاظ مالکیت که انما الصدقات للفقراء والمساکین، هم به لحاظ مالکیت یا مصرفیتش فرق نمی‌کنه هر چی ما نظر دادیم در اونجا که لام لام چیه، هم به لحاظ عناوین باید بس پیدا کنه، هم در کل عنوانه برای کل فردن فردن. اون وقت در زکات باید قبضم بشه دیگه، قبض رو کی انجام بده؟ صاحب جواهر میگه ما در زکات به همین دلیل گفتیم قبض یه نفر برای بقیه کافی نیست. به نظر میاد درست داره میگه ایشون، اونجا هم همین مسئله مطرحه دیگه. مرحوم صاحب وسیله میگه بحث ما ربطی به اونجا نداره. نفهمیدیم چرا میگه ربطی نداره. البته واضحه اون بحث زکات اینجا بحث وقفه، ولی صحبت اینه اون بحثای مبنایش خیلی شبیه همه، هم در قبضش هم در ملکیتش، که خب زکات ملک همه فقرا میشه، ملک عنوان میشه، به یه فردم ملکیت حاصل میشه، قبضش هم همینطوره، و لذا به نظرم مسئله مشابهه. لذا در اونجا برخی از علمای معاصر کلام صاحب حداقه نقل میکنه، صاحب مرتقا در کتاب زکاتش کلام عرض میکنم صاحب در خمسش فرمایش صاحب حدایق رو نقل میکنه که آیا لازمه در کل و عنوانن کل و فردن فردن ما دفع بکنیم خمس را به فقیر کل و فردن فردن یا نه. بعدشون بحث میکنه همین را که باید ببینیم آیا در باب خمس که فقرا و المساکین هست آیا استقراق یا طبیعته. اگر استقراقی باشه مال همه فقرا میشه، اگر طبیعت باشه نه، که ما همین رو بحث کردیم که اگر طبیعت هم باشه دو تا لحاظه، طبیعت ساریه باشه یا صرف الوجود باشه. خب چرا؟ درسته، اینجا هم قبض نکنه صحت نداره، وقت نمیتونه استفاده کنه. نه یعنی چه نمیتونه استفاده کنه؟ چرا؟ نه قبض تمام میشه، یعنی دیگه زمان و اینها دیگه نداره، یعنی قبض تمام میشه در زکات. فرق داره زکات اونم وقفه. نه میخوام بگم این نکات مهمش حل میشه با قبض یا نه، چون اگر دفع کرده باشه مالک زکات را و قبض تمام شده باشه دیگه زمانی نداره که توجه بکنین باشه، یه نفر باشه چرا فایده نداره؟ قبضش تمام شده. نه نه خب میخوایی تونتون بفرمایید درسته. من میخوام بگم اگر یه نفر زکات را قبض کرد، اگر ما گفتیم به کل فردن فردن باید بده، یه نفر قبض بکنه قبض همه محسوب میشه یا نمیشه؟ نه خب صاحب جواهر هم همینه میگه نه. شما الان این بحث ما رو ول کنید، در باب زکات اگر یه نفر قبض بکنه زکات را، قبض بر بقیه محسوب میشه؟ محسوب نمیشه؟ خب وقت چطور پس بنابراین آقای که زکاتو دفع کرده به این فقیر بنابراین هنوز زمان داره، یعنی اگر از بین رفت باید دوباره جبران کنه. حالا چون اگه دفع زکات نشه بشه با زمان داره دیگه. بله آره دیگه، زمان باید دفع کنه به فقیر، تا فقیر نگیره که بو زمانش باقیه، او یا باید با حاکم شهر بده که بگیم قبض او قبض تمامه، یا یک کسی دیگه باید قبض کنه. پس بنابراین حرف ایشون درسته، اگر ما گفتیم که این در واقع وقف برای همه، اگر وقف یه شخصه که خوش قبض کرده بس نداریم، اما اگر وقف همه علماست، این آقا که یه نفره چطور قبض همه حساب میشه؟ ایشون میگه ما در زکات گفتیم قبض همه واقع نمیشه. خب میگه به همین نکته اینجا میگیم چرا؟ نه خب این که تکرار فرقشو بفرمایید. اون که تکوینیه، حالا اون که استفاده، این که تکوینه، خب من قبض میکنم بعد در اختیار رو قرار میدم، اشکالی داره؟ نه هدیه نه زکات، سهم او را من قبض کردم، حق دارم، من چه کاره بودم قبض کنم مال او را، چه کاره بودم مال دیگری را قبض کنم؟ آقا بحث سر این بود، اصلا حرف صاحب جواهر اینه که اگر بنا شد وقف عنوان بشه، وقف العالم بشه و معناش این باشه که همه علما طرف این وقف باشن، این آقا یه عالم مگه وکیل بقیه علماست که وقف از قبل بقیه قبض کنه و پس قبض حاصل نشده؟ اشکال این بود. این همه هم در زکات هم صاحب جواهر میفرماد به همین نکته ما در زکات گفتیم قبض مستحق لا یکفی ان قبض سایر المستحقین. خیلی خوب، حالا عرض ما این در علایه، حالا روشنه به نظر من. خب این یه حرف به نظر ما، این که سید میفرماد ما حرف صاحب جواهر ربطی نداره، به نظرم ربطش روشنه، چون یه ملاک در هر دو هست. بله حالا یه حرف دیگه وجود داره که صاحب سید میگه و اون این است که نه، میگه به نظر ما عرفاً قبض با یکی حاصل میشه، که ما عرض کردیم قبلا که وجهش معلوم نیست. این حرفایی که تقریبا بحث شده بود. حرفی که الان میخوام اضافه عرض کنم اینه، برخی از علمای معاصر هم در خمس هم در زکات یه حرف دیگه ای میزنن که وقتی یه لوازم دیگه ای داره، میفرمایند که این عناوینی که در خمس و در زکات اخذ شده، فقرا و المساکین و بقیه، میگه اینها به نحو شخص حقیقی نیستند، شخص حقوقی و جهتن، جهت و شخص حقوقی یکی گرفتن، میگن به نحو جهت، به نحو جهت و شخصیت حقوقی اند. یعنی العالم و الفقیر یک شخصیت حقوقیه، مثل این شرکت ها که حالا میگن شخص حقوقی براشون درست میشه، مثل الامام که شخصیت حقوقی است در مکتب ما، و لذا بحث شخصیت حقوقی بحث جدیدی نیست برای فقه اسلامی. این شخصیت ها بوده، شرکت ها بحثشون جدید از باب این که ما میتونیم خودمون یه شخصیت حقوقی جعل بکنیم یا نه، و الا سمت ولی یا الامام اینا شخصیت حقوقی بودن و از قبل ما در فقه هم داشتیم. ایشون میفرماید که این عناوین مأخوذ شخصیت حقوقی اند، نه شخص حقیقی. اون وقت لازمش چی میشه؟ اون دقت کنید، میگن العالم الفقیر شخصیت حقوقی، حالا در زکات در خمس بینا تملیک میشه، ما در وقف میگیم بینا تملیک میشه. خب کی باید قبض کنه؟ خب دقت کنید، در شخص حقوقی آحاد طرف نیستن اصلا، قبض اونا به درد نمیخوره. این یه حرف جدیدی است، غیر از حرفای قبلیه. حرفای قبلی دارمدار این بود که طبیعت العالم طرف تملیک و بر نهایت قبض، یا عموم استقراقی عالم و فقیر طرف وقف تملیک وقفیه و در نهایت اینا باید قبض کنن همشون، یا یکفی یستق به یک قبض که قبض عنوان شده که معلوم سید ادعا میکنه و ادعی. اما این بحث خاصیه، بحث اخیری. میگه اصلا وقتی که شخصیت حقوقی شد، شخص حقیقی کاری نیست. تک تک علما وقف برای اون آلمان داره تطبیق میکنم، در زکات خمس میگه ایشون، میگه زکات و خمس برای این شخص عالم و این شخص فقیر نیست، نه استقراقش، نه فردش، نه صرف الوجود، هیچ کدوم. و لذا اصلا اونا حق ندارن قبض بکنن، حق ندارن قبض بکنن، چون طرف نیستن. الان به لحاظ بحث شخصیت حقوقی حتما همینطوره ها، در شرکت ها اگر ما گفتیم شخصیت حقوقیه، شرکت مثل یه شخص میشه، آحاد سهامدارا حق ندارن این کار کنن، یه رابطه خاصی دارن که بر حسب اساسنامه مبین میشه این رابطه خاص. مثلا مجمع عمومی دارن در اونجا رأی میدن، یک کسی رو قرار میدن برای یک کاری، مثلا مدیر عامل تعیین میکنه، مدیر عامل یا اختیارات پیدا میکنه. یعنی بر اساس اساسنامه ما یه شخصیتی رو گویی خلق میکنیم با این خصوصیات و خصائصی که هست. و خاصیت شرکت ها اصلا همینه که شرکت میفروشه، شرکت میخره. ممکنه شرکت محکوم بشه به ورشکستگی در حالی که سهامداراش پولدار حسابی هن. همه پول دارن، پولدار حسابی هم هستن، ولی شرکت محکوم میشه به ورشکستگی. چرا؟ چون شرکت به ما و شرکت دیگه سرمایهش وفا نمیکنه به بدهیاش. اما آحاد آزادن. یه سری از محققین غربی میگن این شرکت ها به این نحو که داره میان شبیه یه هیولایی میشن که خود انسان ها رو میبلن کم کم. راستم میگن. ما که وقت در بحث شرکت هاشون کار میکردیم دیدیم یه عجایب خواص عجیبی پدید میاد. الان بسیاری از افراد خودشون رو پشت شرکت ها مخفی میکنن. چرا؟ چون اگر شرکت متضرر بشه میگه به اندازه‌ای که من سهامدار شرکتم متضررم. من ممکنه یه آدم میلیاردر باشم، بعد رفتم شرکت درست میکنم، شرکت طرف معامله میشه با طرف، اموال طرفم میگیره و میره خرج میکنه، اینها نمیتونه بده پولش رو، میشه شرکت بدهکار. خب شرکت بدهکار، طرف میگه خب شرکت بدهکاره، من سهام دارم، من 30% سهام دارم، شرکت بدهکار شد، اما من مالکم رفتی به من نداره، منم میلیاردر. او بدبختی که شخص حقیقی یا حقوقی که طرف معامله با این شرکت شده اموالش همه رو از دست داده، هرچی میگن آه این سهامدارا پولدارن، میگن سهامدار پولدار باشه، به اندازه سهام شرکت، شرکت بدهکار محکوم میشه و کذا میشه. لذا خیلی آثار مهمی بر این که ما یه چیزو شخصیت حقوقی بدانیم مترتب میشه. حالا در بحث ما هم ایشون، البته در بحث ما نه، در بحث خمس و زکات تصریح میکنه که اصلا اونجا مالک شخصیت حقوقی الفقیر و العالمه. پس آحاد فقرا و عالم اصلا فایده نداره، اینا مالک نیستن تا قبض بکنن. کی باید قبض کنه؟ حاکم. یعنی با این بیان مسجل میشه که اصلا حاکم باید قبض کنه یا نائب منابش، هر کسی نصب کرده برای این کار. معلوم میشه که فقط خود حاکم میتونه. اگر ما فرمایش ایشان را که در عرض میکنم، نمیدونم در وقت جای گفته یا نه چون بحث علمیشون نبود من نگاه کنم، در خمس و زکات که نگاه کردم دیدم ایشون میگه و لازمش هم قبول داره و میگه اصلا حاکم باید تسلم کنه زکات را و خمس را و شخص اصلا نمیتونه. اون حرف رو بیاریم در وقف، دیگه روشنه. هم تملیکش به شخصیت حقوقی میشه و هم قبضش از نهای حاکم باید باشه و نه خود آحاد، دیگه بالمره مسئله فرق میکنه. منتها دو تا بحث وجود داره، یه بحث اثباتی یه بحث ثبوتی. در بحث خمس خب مرجع آیات و روایات، اونجا هم یه ادعایشون میکنه باید اونجا قابل بحث باید دید. در بحث وقف ما باید ببینیم واقف چه جور نیت کرده. وقتی که میگه من وقف میکنم برای علما، چون ایشون که نمیتونه معنی بکنه که لفظ العالم میشه شخصت حقیقی هم باشه، میشه شخصت حقیقی باشه و بنابراین و میشه دو جورم ملحوظ باشه، عموم استقراقی یا طبیعت، که به نظر ما طبیعت هم باز دو جور میشه، طبیعت ساریه باشه یا صرف الوجود باشه، این که میشه باشه. پس واقف باید نگاه کنیم که چین چه چیزی رو قصد کرده. در اونجا یه بحث البته استظهاری نسبت به متن شریعت کتاب و سنته، اینجا با نظر واقف رو ببینیم چی بوده، مطلبی گفته وقفی کرده، باید بپرسیم ازش. اگر نه میشه یه عبارت شبیه متون شرعی دیگه باید استظهار کنیم که این ظاهرش چیه. آیا وقتی میگه وقف کردم برای فقرا، برای علما، آیا وقف برای شخصیت حقوقی کرده یا برای آحاد کرده، یعنی یا عنوانی که فانی میشه در آحاد. پس این یه بحث صغرویه. یه بحث دیگه که وجود داره با ایشون اینه که اصلا آیا العلماء یا العالم فرقی نمی کنه، الفقراء الفقیر شخصیت حقوقی هن. به نظر من این استظهار نادرسته. این که ما میتونیم العالم را به نحو شخصیت حقوقی تصحیح کنیم یه بحثه که آیا ثبوتن میشه یا نه، اما این که العالم من به نظرم نمیشه. العالم یه عنوانیه، یه عنوان تکوینی و واقعیه و در آیات که حتما همینطوره. اگر گفتن الفقرا مثل العلماء مثل بقیه عناوینی است که در آیات و روایات اومده شخص حقوقی یعنی چه، مثل بقیه جمع هاست، مثل بقیه جنس هاست که در آیات و روایات اومده، مگه اونجا ما میگیم شخصیت حقوقی هن؟ پس دو تا حرف اینجا، ما اولا به نظرمون میاد که اصلا شخصیت حقوقی اینجا نیست، یعنی تصویر نیست، یعنی تصویر نمیشه که العالم شخص حقوقی بگیریم. یعنی اینطور بگیم، بگیم یه جعلی داریم خاص، یه هویتی درست کردیم به عنوان العالم، نه این علمایی که بیرون هستند و ماهیت العالم دارن، نه که این یه مفهوم اشتقاقیه، اینو نه، بگیم العالم یه جعل ابتداییه، العالم الفقیر، مثل شرکت ها که ما درستشون میکنیم، مثل الامام که یه عنوان مجعوله، مثل الولی که یه عنوان مجعوله که مثلا شخصیت حقوقی پیدا میکنه غیر از شخص حقیقیشونه، در عالم هم اینو بگیم، در حالی که برای من روشن العالم یه عنوان اشتقاقیه و یه مفهوم انتزاعیه از همین کسرات که در بیرون هست، وقتی این رو میگن ما تملیک میکنیم، یعنی به این عنوان فانی در معنوناتش تملیک میکنیم، قبض هم همون قبضه، این قبض همین هاست. شخصیت و حقوقی کجاست؟ این مشتق باشه دیگه لزوم اعتباری نداره که، یه وجود اعتباری نداره که. ما در شخصیت حقوقی مفصل بحث کردیم که اون در اونجا یک شخص رو شما اعتبار میکنید، یعنی چی؟ یعنی میگید این یه شخصه. در عالم نمیگم ثبوتن این اعتبار نمیشه کرد، منتها حکمی که آمده اینه، یعنی حکم کردن یه اعتبار کردن که العالم یه هویتی است ما خلقش میکنیم، غیر از اون عنوان انتزاعی از منصبت له العلم. عالم یه وقتی منصبت له العلمه، عنوان اشتقاقی از اینه، الفقیر من له الفقره، این در واقع مشتق یعنی ذو الفقر دیگه، مشتق اینطور میشه، العالم یعنی ذو العلم، کل منصبت له العلم از این انتزاع میشه. این یه سب کنید، این یه عنوان انتزاعیه محکی تکوینی خودشو داره، علما و فقرا. یه وقت شما میگید ما از این دست برمیداریم یه عنوانی رو جعل میکنیم، العالم مثل یه صندوق میشه، العالم مثل یه صندوق میشه، کمان که من میتونم یه دفعه اعتبار کنم که اینجا ما در مدرسه ولیعصر یه صندوق اعتباری داریم که پول میگیریم نه وام میدیم، پول میگیریم از آقا، عرض میکنم وام میگیریم، چون گفتم خوشحال نشید زیاد شما، یه صندوق رو اعتبار میکنیم، العالم هم مثل اون صندوقه میشه. نه اینکه العالم عبارت باشه از اون مفهوم اشتقاقی که منصبت له العلمه، اینطوری واقعا در العالم، این که ما میگیم نمیشه، مقصودم اینه که این العالمی که در روایات و آیات هست، حالا عالم الفقیر المساکین الفقرا ابن السبیل ذی القربا ذوی القربا، اینا چجور معناش واضحه، هر کس میخونه میگه همین معنای عرفی خودشو داره، کسی از این نمیفهمه که ما یک جعل ابتدایی داشته باشیم مثل یه صندوقی به نام العالم، به نام الفقیر، که ما تملیک این صندوقه بکنیم، بعد آحاد علما و فقرا مصرف این صندوقه باشن. نه، اینو میخواد اول تصویر کنیم که چی میشه. من که میگم نمیشه، مقصودم اینست که ثبوتن نمیشه ما یه همچین عنوان رو جعل بکنیم. میگیم اینی که در آیه و روایت آمده به حسب ظهور اولیش همینه، یعنی منصبت له العلم که عنوان اشتقاقی انتزاعی فانی میشه در کسرات خوش تکوینن، مثل بقیه مفاهیم. شما میگید این نه، من یه جعل ابتدایی دارم، مثل این که میگیم به این وسیله شرکت زراعی فلان تأسیس میشود. العالم هم مثل همینه، اینه واقعا. یعنی ما یعنی بله بله دیگه بله دیگه جعله، یه جعله ابتدایی الامام نصب کنین. نه اونجا همینه دیگه، ولایت و امامت اگر مجعول ندونید مثل همین میشه. ما امامت را و ولایت عرض منو گوش چه فرقی میکنه؟ من چیزی نمیگم ولی داره شورش میکنن ها، ابن داره حالا این که فرق نه، معنی مشتقشه دیگه بابا، ولی مبدا اشتقاقش اعتبار ابتداییه، جعل ابتداییه. عنایت بکنین ما که الان در لفظ کار نداریم که اشتقاق و مبدا اشتقاق چه فرقی دارن. نه میدونم میدونم، ولی منصب تعلق الولایه مگه نیست؟ ولایت مجعول ابتداییه، امامت مجعول ابتداییه، فرض اینه. اگر شما در باب علم هم همینو گفتید که مقصود از عالم که ذوالعلمه، علم مجهول ابتدایی اینجا، نه این علم تکوینی که انسانها با داشتن او میشن عالم، یعنی مولا مقصود از العالمش مثل یه صندوق میمونه، مثل الامام میمونه، مثل الولی میمونه که مولا جعل کرده ابتداءن که هوال ولی هوال امام، یا الامامه رو جعل کرده برای او، اینش هیچ فرق نمی کنه که الامامه رو جعل کرده، الولایه رو جعل کرده برای او، یا گفته انت ولیون، این که تغییر لسانه واقعا، اصل هیچ اثری نداره. خب حالا یه بحث دیگه سمش میرسیم. نه چرا بگیم چرا عنوان باشه، اصلا عنوان عام باشه دیگه. فرقی نمی کنه این جلسه، اگه طبیعت ساری الان میگه همین میشه دیگه، طبیعت ساری هم باشه همین میشه. نه حالا سه تا گزینه شد، یکی این که بشه یک هویت مجعول به نام شخصیت حقوقی که اصلا کاری به این آحاد خارجی نداره، آحاد خارجی میشه مصرفش، فقط میشه مصرف، یعنی تملیک میشه حتی در زکات، حتی در خمس، در وقت تملیک اون عنوان به عنوان یک شخصیت حقوقی میشه. قبض کنندش هم دیگه اینطور نیست که چند جور بشه، فقط حاکم میشه، چون دلیلی نداریم که کس دیگه حق قبض داشته باشه، دلیل همین که دلیل نداشتیم، پس فقط حاکم که یا حسبتن یا ولایتن به نحو اطلاق میشه قابض و قبض کننده. پس بنابراین این یه نظر میشه، یه نظرم این میشه که آحاد و کسرات باشن از طریق عنوان جمع محلا و الفلام یا عنوان جنسی طبیعت ساریه، یکم میشه کسرات خارجی. پس بنابراین من حالا فعلا اینو درستش کنیم، چون خیلی آثار داره اون وقت. تقریبا تمام کسانی که بحث قبض را در عناوین عام مطرح کردن معمولا سه تا شق رو گفتن، یکی قبض یه نفر که بعضا تشکیک میکنن که به درد بقیه میخوره یا نه، ولی قبول دارن قبض او به درد خودش میخوره، اینو گفتن. دو، بحث قبض ولی یا قیم که حالا بحث خواهیم کرد. سه، بحث حاکم. با این بیانی که این بیان مال مرحوم آیت الله شاهرودی بود که هم در خمس هم در زکاتش گفته، با این بیانی که ایشون میکنه مقصور میشه به یه مورد و اون حاکمه، بقیه اصلا حق قبض ندارن، نه تولیتی که جعل کرده و نه عرض میکنم چرا، چون تولیت وقتی اثر گذاره که جعل شده باشه، برای اینکه قبض از این عنوان این عنوان خواستم بکنه، یعنی اون شخصیت حقوقی ممکنه شما تشکیک کنید که اصلا میشه همچین کاری کرد. بله اگر ما گفتیم که تمام آنچه را که او اعتبار میکنه اعتبار داره، ممکنه بگیم با جعل قیم یا تولیت به این نحو که شخص حقوقی باشه بتونه و میشه حاکم. دیگه آهادی که این همه بحث شد که آیا قبض او قبض همه هست یا نه کلا میره کنار. منتها به نظر ما این خلاف ظاهره، چون مستلزم این است که ما عالم را و فقیر را و امثال اینها و مساکین را، اینها رو نه به عنوان یه عنوان فانی در معنبناتش ببینیم، بلکه یه مجعول ابتدایی ببینیم که کاری هم به آحاد خودش نداره. به جای در واقع مساکین مثل این که ما بگیم ما اعتبار شرکت الف رو کردیم، اینطور میشه. فقط از لفظ مسکین شما در استفاده میکنین، ولا کاری به اون مسکین های بیرون ندارید در این جعلی که داره انجام میدید. بعد البته مسکین بیرون میشه مصارفش، عالم بیرونی میشه مصارفش تا به آخر. به نظر ما این خلاف ظاهره، ظاهر آیه و روایت در بحث خمس زکات اینه، در اینجا هم همینه. وقتی واقف میگه من وقف کردم برای فقیر، یعنی برای عنوان فقیری که فانی در کسرات خودشه. عناوین چی؟ نه شخصیت حقوقی بفرمایید. نه در این در مثل اینها نخیر. شورا، امام، ولی اینا که شخص حقوقی هم ما قبول داریم چون جعل ابتدایی دارن، اما در عالم جعل ابتدایی نداره، یه عنوان تکوینی فانی در معنمنات خودش، جعلی در کار نیست. اما بیم شخصیت حقوقی ساخته شده، شخصیت حقوقی باز در میگم اینو حتما تو ذهنتون داشته باشید، ساخته میشه با جعل ما، با اعتبار ما، هر جور که ما درستش کردیم با شرایطش ساخته میشه. البته اینکه من میگم به شرط اینکه شخصیت حقوقی که ما بسازیم را قبول داشته باشیم، و الا شخصیت حقوقی است که شعار فرموده ال امام، ولی، هر کجا دیگه امثال اینا که فرموده. که چی؟ خب اگر نباشه و امر تکوینیه، شخص حقوقی هم میشه. نه خب میدونم ما خب در بله خب الان که بحث شخص حقوقی نیست، ما یه ماه بس دو ماه بحث شخص حقوقی داشتیم، امر بیارم الان بحث کنیم. نه دیگه اجماعش همین که عرض کردم، شخص حقوقی چون آثار خاص خودشو داره، آثار شخص حقیقی را کس ولو سهامدار شرکت نداره. مثلا عرض میکنم خب دیگه همین که میگم ساخته میشه، برای همین میگم جعل میکنه. ما بهترین بیان را برای شخص حقوقی یافتیم، بهترین بیان را که با جعل و اعتبار ساخته میشه. میگید از من بپرسید کی گفته این را، میگیم اگر اینو نگید هیچ فارقی بین شخص حقیقی و حقوقی نمیتونید بگذارید، اون وقت آثاری که میخواید بر شخص حقوقی بار کنید نمیشه. این مدل استدلاله. میگیم اگر میخواد اون آثار رو بار کنید، که مثلا در فقه ما امام به ماهو و امام مالک خیلی از امواله، خب و لذا به ارث برده نمیشه. اگر امام از دنیا بره اون اموالی که مار امامته داده نمیشه به ورثه ایشون. چرا؟ اگر بنا بود که امام شخص باشه، ادله میراث که شامل اوسر بگیم نمیرسه. ما میگیم اونا مال الامامه است، مال الولایه است، مال ولی به ما هو ولیه، نه برای آحاد و شخص خاصه. این همین حرفا در شرکت ها میاد که امروزه اونها رو ایجاد میکنن بر اساس اساسنامه هاشون. پس اگر میپرسید کی گفته، میگم از باب این که اگر ما این حرفو نزنیم نمیتوانیم آثار خاصی که شما میخواهید برای شخص حقوقی بار کنید، باید آثار بر فرد بار کنید، که این نقض مقصوده و نقض مقصوده. خب حالا دور نشیم خیلی از این بحث. حال این هر عنوان مجعولی در محکیای خودش فانی میشه، ولی بعد الجعل اینطوریه. ولایت باید جعل بشه، امامت باید جعل بشه، ولی و امام دارید اون وقت در کسرات خود امام فانی میشه، مثل ائمه مختلف. مبدا اشتقاقش هم تکوینی علمه، مسکنته، مبدا اشتقاق مسکنته، جعلی درش نیست، مسکنته، فقره، حاجته، ایناست و لذا در کسرات خودش فانی میشه. ما اونجا دوتا چیز نداریم، یه شخصیت حقوقی، یه کسراتی، همش همین کسراتن و عنوان طبیعی که بر اونا صدق میکنه، مثل ماهیت آب که بر کسرات آب صدق میکنه. شما اینجا شخصیت حقوقی نمیتونید درست کنید، که من میتونم در همین آب میتونم یه شخصیت حقوقی درست کنم به نام آب، تملیکش کنم بخره بفروشه، مثل اینکه الان درست ما شرکت آب، شرکت آب نمیشه شرکت آب معدنی فلان، به شرکت آب میشه ثبوتن، ولی ربط به این آب نداره که ما میخوریم. و راجو وقتی میگن که توذب الماء، نمیتونم میگن به عنوان شخص حقوقی آب، با همین آب میگن توذب بکن، این فرقش. در اونجا حالا آب خیلی چون راحت و ظاهر و آشکاره خوب میشست به مثالش، اما در اونجا که بحث تملیک به فقرا هست مثل سخت داره، نه اونا مثل همینه، تملیک به فقرا مثل آب اینجا میمونه. یعنی فقرا که مبدا اشتغال فقر رو دارن، نه یه عنوانی مجعولی مثل آب مجعول که عنوان آب رو من جعل کنم بگم و لفظ آبش قرار بدم، یه عنوان چی هست این عنوان بگیم این خاصیت ها رو داره، میشه بهش تملیک کرد، اون میتونه بفروشه، این میشه شرکت. پس بنابراین این فرمایش هم درست نیست، اگر درست بود آثار خاصه خودشو داشت. خب حالا میایم سر یه بحث دیگری که تتمه این بحث، تکلیف قیم و متولی اینجا چی میشه. در این بحث خیلی ها گفتن که متولی و قیم میتونه قبض کنه مثل قبض حاکمه، بلکه گفتن مقدم بر حاکمه. و به نظر میاد، خوب دقت بکنید چون یه فرع خاص دیگه هم تو همین وجود داره، به نظر میاد ما روایتی که در باب قیم داشتیم، روایت چهارم یا پنجم بود، این خودش کافیه. برای روایت هشتم که میگه اگر قیمی قرار داده باشه و معونه خرج کنه برای این وقف و عرض میکنم و مصالح او را و خراجش رو بده و کذا، مازادش هم برای امام بفرسته، امام میفرماد این درسته، اشکال نداره. یعنی تصرفات متولی را در وقف امام پذیرفت، اما در روایت چهارم هم همینطوره. این روایت رو بینم اوردم یا نه، اونجا هم موضوع این بود که شخصی وقف میکنه بر اولادش و غیرهی و غیرهم، بعد میفرماد و جعلها قیمن، اونو امضا کرده امام که این قیم میتونسته برای این اولاد باشه، و چون اون اولاد ممکنه کبارم درشون باشه، عده استظهار کردن که این قیم قیمه برای امثال قبض و این هاست، چون اون گفته وقف اولاد کرده و غیرهم توشون میتونن کبارم باشن، پس فقط برای این نیست که اونا صغارن و قیم براشون قرار داده، اون قیم وقفه و این قیم وقف کارش همینه، یکیش هم قبضه. به نظر میان ما از این دوتا روایت میتونیم بفهمیم که اگر واقف قیم و متولی قرار داد برای وقف، با قبض اونها قبض تمام میشه، مثل حاکم میشه، بلکه عده از فقها ها میگن مقدمه چون خود واقف قرار داده و امضا شده وقف. بله یه فرع جزئی در اینجا میمانه، آیا واقف میتونه متولی قرار بده برای صرف قبض فقط یا نه، یعنی حتی بعد الوقف؟ عده اینطور گفتن که واقف وقفش تمام، بعد الوقف یا درون وقف فرق نمی‌کنه، بعد الوقف هم گفتن، بعد الوقف میاد یه شخصی را فقط برای قبض قرار میده که قبض کنه وقف را، عده گفتن میشه. مرحوم سید و عده دیگری مثل صاحب جوار و دیگران میفرمان کی گفته اصلا همین چیزی برای واقف هست. این دوتا روایتی که ما قبلا خوندیم این متولی وقف بود، میتونست واقف متولی قرار بده برای امور وقف، من جملتها بحث قبضه، اما این که وقف تمام بشه و یه آقای فقط برای قبض نصب بشه، این اول کلامه. از این روایات ما نمیتونیم استفاده کنیم که چنین جعلی هم ممزاته، و بنابراین اونی که مسجل به نظر میاد میشه استفاده کرد جعل متولی و قیمه که تولیت امر این وقف به عهده داره، از جملتها بحث قبضه. یه شبهه کوچیکی اینجا وجود داره، فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.